بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 59، سطر اول. الخاصة الثالثة، المساوات و مقابله ها، عن زیاده و نقصان. بعد از اینکه وارد مرسل دوم شدیم، بحث در کم رو شروع کردیم که یکی از اعراضه، و گفتیم که مباحث مربوطه به کم رو در 9 مقصد مطرح میکنیم. در مقصد اول خواستیم خواص کم رو ذکر کنیم. گفتیم کم دارای 3 تا عرض خاصه. اول این بود که قابل قسمته، دوم این بود که آب در او وجود داره، یعنی جزئی در کم وجود دارد که اگر اون جزء رو از کم بیرون کنیم کم نابود میشه. مثلا گفتیم که هشت کم منفصله، در این کم منفصل یک وجود داره که هشت بار از یک، از هشت کمش کنیم هشت رو نابود میکنه. و یا اینکه دو وجود داره که 4 بار از هشت اخراجش کنیم هشت تمام میشه. همچنین خود هشت میتونه 8 عاد کنه، که البته این خیلی رایج نیست که خود عدد خودش عاد کنه، ولی عدد کوچکتری در این عدد بزرگتر وجود دارد، ولو اون عدد کوچکتر 1 باشد، که میتواند عدد بزرگتر را عاد کند. گفتیم در مقدار هم عاد وجود دارد، منتها باید در مقدار اون کوچکتر رو تصور کنیم، توهم کنیم، تا به توسطش اون بزرگ رو عاد کنیم. پس در کم عاد وجود داره، یا بالفعل چنانچه در کم منفصله، یا به توهم و تصور چنانچه در کم متصله. بعد گفتیم که بعضی ها آد رو تولیه معنی شدند. ما آد رو عبارت گرفتیم از مقدار کوچکتر که میتواند با خارج شدن از مقدار بزرگتر، حالا 1 بار یا چند بار، اون مقدار بزرگتر رو نابود کنه، از بین ببره. اگر عدد مثلا به 0 برسونتش، اگر مقدار تمامش کنه. اما بعضی ها آد رو تولیه معنی شدند، که من دارم مطلب رو تکرار میکنم برای اینکه یه چیزی رو که دیروز نگفتم اضافه کنم. بعضی گفتن که آد معناش چیزی دیگری است. آد عبارت هست، یا عد عبارت هست از اینکه عادی تمام معدود رو فرا بگیرد به توسط تطبیق. مثلا 2 رو شما تطبیقش میکنید بر 8، چند بار تطبیقش میکنید میبینید تمام 8 رو فرا گرفت. یا یک کاغذ کوچیکی میبرید رو کاغذ بزرگ میذارید، چند بار در جاهای مختلف این کاغذ بزرگ این کاغذ کوچیک رو قرار میدید، میبینید که بالاخره این کاغذ بزرگ عاد شد، تمام شد. با تطبیق عاد رو فراگیر میکنید به طوری که تمام معدود رو بگیره. این تفسیر رو ما نپسندیدیم، گفتیم که در عدد جاری نیست، زیرا که تطبیق توی عدد واحد ممکن نیست. شما اعداد رو مرکب از واحدات و وحدات میگیرید و نمیشه وحدت رو بر روی وحدت تطبیق کرد. مثلا هشت واحد داره، یه واحد شما پیدا کنید تطبیقش کنید شدنی نیست، که یک رو تطبیق کنید بر یکی که تو هشته، دوباره بر یکی دیگر، بار سوم بر یکی دیگر، همینطور تا هشت بار تطبیق نمیتونید بکنید. چرا؟ من گفتم یک رو اگر بر یک تطبیق کنید همون یک میشه. این خوب حرفی نبود، دیروز گفتم سبب این که تطبیق یک بر یک ممکن نیست، اینطوری گفتم خوب نبود. حالا سبب دیگری است که اینو عرض میکنم. در تطبیق شرط میشود که اول اون منطبق بر اول منطبقون علیه و آخر منطبق بر آخر منطبقون علیه منطبق بشه. مثلا اگه دو چیزی بخوام بر هم منطبق کنیم، باید دو طرف این منطبقون علیه رو ملاحظه کنیم، دو طرف منطبق رو ملاحظه کنیم، بعد چنان این دو طرف رو هم قرار بدیم که طرف اول یکی رو طرف اول دیگری بیفته، طرف آخر یکی هم طرف آخر دیگری بیفته. وقت در این صورت گفته می شود که این دو چیز بر هم تطبیق شدند. در واحد این کار انجام نمیشه. واحد اول آخر نداره، یک چیزه، یکیه. پس توی عدد اگر بخواد تطبیقی صورت بگیره باید واحدها رو هم تطبیق بشن. یعنی مثلا عدد هشت با عدد یک باید آد بشه، هشت بار شما یک رو باید روی هشت قرار بدید، یعنی یک رو روی یه دونه از یک های هشت قرار بدید، دو مرتبه اون یک رو روی یکی از یک دیگر هشت قرار بدید، همینطور. وقتی این یکی که منطبقه بعد هشت تا یک بار منطبق بشه تا با این انطباق تمام اون هشت رو استیعاب کنه، یعنی فرا بگیره. و میدونیم که یک بر یک تطبیق نمیشه. چرا؟ چون تطبیق اینطور بود که اول یکی بر اول دیگری، آخر یکی بر آخر دیگری منطبق بشه، در حالی که یک اول آخر نداره که بخواد منطبقش کنه. پس در وحدت تطبیق نیست، بنابراین در عدد تطبیق نیست. آد رو یا عد رو نمیشه با تطبیق درست کرد. پس تفسیر دوم رو برای عد نپذیرفتیم. این بحثای دیروز ما بود، تموم شد. من فقط خواستم همین قسمت اخیر رو تشرار کنم. حالا میپردازیم بحث این روزمون. سومین خاصه، یعنی سومین عرض خاص برای کم، وجود مساوات یا نقصان یا زیاده در کمه. دو تا کمه که با هم مقایسه میکنیم، حالا چه کمه منفصل یعنی عدد باشن، چه کمه متصل یعنی مقدار، میبینیم که این دو تا کم یا با هم مساوی هستند یا یکی اضافه داره و دیگری ناقصه. پس این تساوی و دو تا مقابل تساوی که نقصان زیاده است، اینا از خاصیت های عدد هست. از خاصیت های کم، من اشتباه گفتم عدد، خاصیت های کم من، حالا چه کم عدد باشه چه مقدار. ما باید بیان کنیم که این امر خاصه کمه. برای بیان کردنش دو چیز لازمه. یکی این که بریم تو اشیاء دیگر کمشون رو ندیده بگیریم، میبینیم مساوات و زیاده و نقصان تصور نمیشه. بیاییم همه چیز رو ندیده بگیریم، کم رو ببینیم، میبینیم زیاده و مساوات و نقیصه حاصل میشه. این دوتا کار انجام میدیم به ترتیبی که خودشون ذکر کردن. اول میاییم دو شی رو با هم مقایسه میکنیم، همه حقایقش رو ندیده میگیریم. مثلا فرض کنید دوتا بدن انسان رو، این بدن انسان مرکبه، به ترکیبش کار نداریم، بدن انسانه، به بدن انسان بودنش کار نداریم، به هیچی کار نداریم، فقط به اندازه کار داریم که کمه. دوتا اندازه رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم یا مساوی هست یا یکی ناقص دیگری زاید. پس وقتی همه چیزها رو گذاشتیم کنار، فقط اندازه رو یعنی کم رو لحاظ کردیم، دیدیم که مساوات و زیاده و نقیصه رو تونستیم به دست بیاریم. حالا بار دوم یه این کار رو میکنیم، همه چیز رو ملاحظه میکنیم، اندازه رو برمیداریم. این بدن از گوشت درست شده، اون بدن هم از گوشت، این بدن مثلا مال انسانه، اونم مال انسانه، این رنگش اینه، اون رنگشونه. همه چی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم نه، مساوات و زیاده و نقیصه به دست نمیاد. اندازه رو برداشتیم دیگه، مساوات و نقیصه و زیاده نمیاد. از اینجا میفهمیم، از این دوتا کار، یکی این که همه دو شعر مقایسه کردیم، همه چیزشون ندیده گرفتیم، فقط اندازه رو حساب کردیم، دیدیم مساوات دو مقابلش آمدند. بار دوم مقایسه کردیم این دوتا رو، همه چیز رو لحاظ کردیم، اندازه رو لحاظ کردیم، دیدیم مساوات نیمد، مساوات دو مقابلش نیمدن. از اینجا میفهمیم که مساوات و اون دو مقابل مال کمه، خاصه کمه، که هر جا کم آمد این خاصه رو به خودش میاره، هر جا این کم رفت این خاصه رو به خودش میبره. اینم خاصه سومه و آزمایش این که این خاصه مال کمه. حالا عبارت رو بخونم، صفحه 59 سطر اول، الخاصه و ثالثه، الخاصه رو شارح گفته، از ثالثه تو عبارت مصنفه، مصنف گفته از ثالثه، شارح از الخاصه رو بهش اضافه کرده. من دیروز گفتم خاصه رو جزء عبارت قبل نگیرید، خاصه مربوطه به بعده. الخاصه و ثالثه، المساوات و مقابله ها، دو مقابل مساوات، که دو مقابل یکی زیاده است یکی نقصانه، این از خصوصیت های کمه. چه کمه؟ متصل، کمه منفصل. وقتی توش مقایسه رخ میده، یا مساوات به دست میاد یا زیاده یا نقصان. فإن العقل، این فإن العقل میخواد بیان کنه که این ستا خاصه کمن، یعنی هر جا اندازه هست اینا میان، این اولا، هر جا اندازه رو بردارید اینا میرن، این ثانیه. این دوتا مطلب ایشون میخواد اینجا بگه. اما مطلب اول، فإن العقل اذا لاحظ المقادير و الاعداد، وقتی مقادیر یا اعداد رو، مقادیر کم متصلن، اعداد کم منفصل، اینا رو ملاحظه میکنه، ولم یلاحظ معها شیئا آخر، هیچی دیگر ملاحظه نمیکنه، این که این بدن انسان، اونم بدن انسانه، این رنگ سفید اونم سفیده، هیچی رو ملاحظه نمیکنه، فقط اندازه رو ملاحظه میکنه. امکنه الحکم بینها، یعنی بین این مقادیر و اعداد میتواند حکم کند به مساوات یا زیاده یا نقصان. پس معلوم میشه اونجا که اندازه میاد، حالا چه اندازه متصل چه اندازه منفصل، جای مساوات زیاده و نقیصه هست. این مطلب اول. مطلب دوم که به ازاله هست شیئن آخر، اگه شیئ دیگری رو ملاحظه کرد، یعنی بدن این انسان رو با بدن دیگه ملاحظه کرد، ولم یلاحظ معهو عددن ولو مقدارن، ملاحظه عدد و مقدار نکرد، یعنی همه چی رو ملاحظه کرد فقط این دوتا رو لحاظ نکرد. لم یمکن الحکم به شیئ منها، نمیتواند حکم کند به شیئ منها، یعنی به شیئ من المساوات و زیاده و نقیصه، هیچ کدوم اینها رو نمیتونه حکم کنه. از اینجا میفهمیم فقبول حاضر الامور من خواص الکمیات، قبول این امور از اعراض خاصه کمیات، به تعبیر دیگه اعراض ذاتی کمیات. میدونید که اعراض خاص همون اعراض ذاتی شده، وقتی شیء اعراض خاص بشه اعراض ذاتی کم است، مثلا ذهن که اعراض خاص ماست، اعراض ذاتی ما هست، تعجب اعراض خاص ماست، اعراض ذاتی ما هست. حالا عطف تفسیر گرفته، گفته من خواص الکمیات و تفسیرش اینه، من اعراض هست ذاتیه، اعراض ها زنش رو کمیات بنگرده، یعنی اعراض ذاتی کم. این بحث تمام شد. بحث بعدی اینه که این خاصه سوم که مساوات و زیاده و نقیصه است، فرع خاصه اول است. خاصه اول قبول قسمت بود. این را میخوام بیان کنم که این خاصه سوم متفرع است بر خاصه اول. یعنی چی متفرع؟ یعنی هر جا قسمت راه پیدا کرد، زیاده و نقیصه و مساوات هم راه پیدا میکنه، که قسمت میشه اصل این ستا میشن فرد. هر جا دیدیم قسمت حاصل شد معلوم میشه که تساوی و زیاده و نقیصه حاصل میشه. ما اینطوری گفتیم، اما گروهی عکسشو گفتن، گفتن هر جا زیاده و مساوات و نقیصه باشه قسمت حاصل میشه. ما گفتیم هر جا قسمت باشه این ستا میان. گروهی برعکس گفتن، گفتن هر جا مساوات و زیاده و نقیصه باشه قسمت میاد. که قسمت و فرع گرفتن، ما قسمت از گرفتیم که خاصیت اول بود، تساوی و زیاده و نقیصه رو فرع گرفتیم که خاصیت سوم بود. پس خاصیت سوم فرع بر خاصیت اول شد. ولی بعضی اینطوری عمل کردن، گفتن خاصیت سوم اصل، خاصیت اول فرع. اینا دو گروه شدن، یعنی کسانی که خاصه اول رو یعنی قسمت و فرع گرفتن و خاصه سوم یعنی مساوات و زیاده و نقیصه رو اصل گرفتن. اینا دو گروه شدن. یک گروه گفته آنجا که مساوات هست قسمت هست. البته وقتی میگم مساوات یعنی اون دو دیگه هم هستن. یک گروه گفتن اونجا که مساوات هست قسمت هست، پس مساوات میشه اصل، قسمت میشه فرع. گروه دوم گفتن اونجا که لا مساوات هست، اونجا که لا مساوات هست قسمت هست. اولی میگه اونجا که مساوات هست قسمت هست، دومی میگه اونجا که لا مساوات هست قسمت هست. هر دوشون ملاحظه میکنید قسمت رو دارن فرع قرار میدن. اونتا یکی فر قرار میده برای مساوات، یکی فر قرار میده برای لامساوات. این هر سه رو بیان میکنن، هم قول خودمون رو که قسمت رو اصل قرار دادیم بیان میکنن، هم اون دو قول دیگر رو که هر دو قسمت رو فر قرار میدن. اونتا یکی قسمت رو فر مساوات میگیره، یکی قسمت رو فر لامساوات میگیره. هر سه انشالله همین مطالب بیان میشه. من فقط خواستم یه فهرستی بیان کنم. پس این بحثی که الان میخوام شروع کنیم اینه که در این خاصه ها فرعی داریم و اصلی داریم. ما اعتقادمون اینه که قسمت اصل، مساوات فرعه. گروهی گفتن مساوات اصل، قسمت فرعه. گروهی گفتن لا مساوات اصل و قسمت فرعه. این سه تا مطلب میخواد بیان بشه. حالا مطلب اول که ما میگیم، البته ما که میگیم نه که حالا بخوام رو این حرفمون اصرار داشته باشیم، در آخر بحثمون خواهیم گفت که ما میتونیم قول اون گروه دیگر هم قبول کنیم، منتها قول خودمون رو مربوط میکنیم به یک کم، به قول اون گروه دیگر رو مربوط میکنیم به کم دیگر، چون دو قسم کم داریم، کم منفصل کم متصل. حالا این توجیه بعدی ماست، فعلا به اون توجیه کار نداریم. میخوام الان این سه تا مطلب رو بیان کنم. مطلب خودمون بود که قسمت اصله و مساوات اون دو تا دیگه فرعند. چطوری میگیم قسمت اصله؟ توجه کنید که چجوری دارم بیان میکنم مطلب. ما دو تا شعر رو میبینیم، ما دو تا شعر رو ملاحظه میکنیم که دارای اندازند یا دارای تعدادند. این شعر رو قسمت میکنیم به اجزایی، دومی هم قسمت میکنیم به اجزایی. ملاحظه کنید الان قسمت مطرح شد، هر دو رو قسمت کردیم به اجزایی. بعد شروع میکنیم اجزا رو میشونیم. اگه اجزای این و اجزای اون یکسان بودن خودشون به تساوی میکنیم، یکی بیشتر بود حکم میکنیم به اینکه اون بیشتره، یعنی کوچکتره این یکی بزرگتره، یکی کوچکتره یکی بزرگتره. پس توجه کردید اول شعر رو قسمت میکنیم به اجزایی، بعد نگاه میکنیم این اجزا مساوی هن یا کم و زیاد دارن. اگه مساوی هن حکم مساوات میکنیم، کم و زیاد دارن حکم زیاده یا نقصه میکنیم. پس اولا میام قسمت میکنیم تا اجزا به وجود بیان. بعد که قسمت کردیم و اجزا رو به وجود آوردیم، اون وقت مقایسه میکنیم تا زیاده و نقیصه یا مساوات پیدا بشه. با این بیان روشن شد که مساوات و زیاده و نقیصه فرق قسمتن، یعنی اول باید شیء رو به اجزا تقسیم کنیم، بعد از اینکه شیء به اجزا تقسیم شد، اون وقت این اجزای این یکی رو و اجزای اون یکی بسنجیم تا ببینیم مساوات هست یا زیاده و نقیصه. خب این خیلی روشنه. با این بیانی که الان کردیم معلوم شد که مساوات و زیاده و نقیصه فرعن برای قسمت. اون دو قول بعدی هم بعدن که رسه میشه عرض میکنم. و هو ای هذا المذکور الذی هو الخاصه الثالثه، این که الان ذکر کردیم، امروز شروع کردیم خوندن، که خاصه ثالثه برای کم بود، فرع خاصه اولاست. خاصه اولا قسمت بود، خاصه ثالثه مساوات و زیاده و نقیصه بود. این خاصه سوم یعنی زیاده و مساوات و نقیصه، فرع خاصه اولا یعنی فرع قسمت هست. اول باید قسمت حاصل بشه تا بعدن ما به مساوات یا زیاده و نقیصه برسیم. چرا فرع، چرا این مساوات و دو مقابلش فرع قسمت هست؟ لأنه اذا فرض اجزاء فی کم، اگر در کمی اجزا فرض شد، یعنی چی؟ یعنی کم قسمت شد. حالا چه قسمت واقعی باشه چه قسمت فرضی باشه، لااقلش اینی که فرض کنیم، حالا ایشون تعبیر به فرضه میکنه، اگر فرض کنیم در یک کمی اجزایی رو، فاما ان یوجد، به ازای هر جزئی که فرض کردیم در این کم، یوجد جزئی مفروضی در کم دیگر. یعنی دو تا کم رو کنار هم میذاریم، اونم تجزیه میکنیم، اینم تجزیه میکنیم، نگاه میکنیم به ازای هر جزئی در اون کم اول یه جز در کم دوم داریم، در جز دوم کم اول هم جز دوم در کم دوم داریم، همینطور میشمونیم، آخر میبینیم مثلا ده جز تو اینه، ده جز تو اینه، حکم کنیم به مساوات. او اکثر یا میبینیم در کم اول اجزا بیشتره، او اقل میبینیم در کم اول اجزا کمتره، وقت فیتصف اینه زن اون کم اول به مساوات، در صورت که اجزایش با کم دوم یکی باشه، یا به نقصان در صورتی که اجزایش از کم دوم کمتر باشه، او به زیاده در صورتی که اجزایش از کم دوم بیشتر باشه. خب ملاحظه کردید، اول باید قسمت کنیم تا اجزا درست بشه، بعد اجزای این با اجزامونو بسنجیم، خب کنیم به مساوات یا زیاده و نقیصه. پس مساوات و زیاده و نقیصه فرق قسمت شدن. این قول ما که توضیح دادیم. خب این بله عبارت تکمیل نکردم. فیتصف اینه زن کم اول به مساوات و به مساوات یا نقصان یا زیاده، نقیصه در کم ثانی، در حالی که مقایسهش میکنیم با کم ثانی، یعنی کم اول رو وقتی مقایسه کنیم با کم ثانی، اجزای اینو اجزای اونو بسنجیم، حکم مساوات یا زیاده یا نقیصه میکنیم. این تموم شد، این قول ما بود. اما ومن هم من عکس، بعضی از متکلمین کسانی هستن که عکس کردن، فجعل قبول قسمت رو که خاصه اول است فرع قرار داده برای قبول مساوات که این مال یک گروهه، و قبول لا مساوات که اون گروه دیگه. گروهشون گفتن که قبول قسمت فرع مساواته، گروهی گفتن قبول قسمت فرع لا مساواته، که یعنی هر دوشون چرا توضیح داده میشن. در هر صورت قبول قسمت رو که خاصه اوله فرع قرار دادن، این خاصه سوم رو که مساواته یا نقیضش یا لا مساواته از فرع دادن. و توجیه این عکس، ان یقال، چهار خط بعد او یقال، این ان یقال بیان میکنه که قسمت فرع مساواته. اون او یقالی که چهار خط بعد میاد بیان میکنه که قسمت فرع لا مساواته. خب حالا من این بیان اول رو ذکر میکنم، بعدم تطبیقش میکنم، بعد میپردازم بیان دوم. بیان اول توجه کنید، میگه اول باید شما مساوات رو داشته باشید، زیاد و نقیصه رو نمیگه، میگه باید مساوات رو داشته باشید تا قبول قسمت حاصل بشه. قسمت یعنی چی؟ قسمت رو ما دو جور معنا کردیم. معنای دوم فعلا کاری نداریم، معنای اول رو میگیم که گفتیم معنای اول جامعه، هم در کم متصل جاری میشه هم در کم منفصل، لذا بهش اهمیت بیشتری دادیم چون دیدیم در هر دو نوع کم جاری میشد. قسمت این بود که در هر شیئی فرض کنیم شیئی و غیر اون شیئی رو، مثلا که این صفحه کاغذ قسمت دست راستش رو نگاه میکنیم و غیر قسمت دست راست این قسمت دست چپ میبینیم، میبینیم که شیئی را دارد و غیر اون شیئی را دارد. این میشه قسمت. در هر چه که میخوام شیئی قسمت کنیم میبینیم که این مقسم دارای شیئی است و غیر اون شیئی. این همین دارای شیئی و غیر اون شیئی معلوم شده در قسمت میشه به دو شیئی. وقت این توی کم متصل هم داشتیم، توی کم متصل هم داشتیم. حالا من مثال به کم متصل زدم، کاغذی رو نگاه میکنید میبینید که طرف راست داره، غیر از طرف راست هم یه شیئی دیگه داره طرف چپه، پس دارای شیئی است و شیئی. در عدد هم همینطور، در عدد شما مثلا عدد پنجو میگیرید میبینید دارای شیئی است یعنی سه و شیئی دیگه یعنی دو، میگید که پس این قسمت قبول میکنه. پس قسمت چی بود؟ قسمت این بود که در امری ما شیئی و غیر شیئی رو فرض کنیم. حالا حداقلش اینه که فرض کنیم یا این که بالفعل داشته باشیم. حالا بالفعل داشتن رو گفتیم لازم نیست، همین اندازه که بتونیم فرض کنیم کافیه. در عدد بالفعل داریم، در مقدار فرض میکنیم. خب حالا توجه کردید که ما قسمت رو معنا کردیم، حالا بیام سراغ این بحث خودمون. قسمت رو من معناش رو تکرار کردم که مطلب رو بتونم راحت‌تر توضیح بدم. الان ملاحظه کنید ما دو شیء رو در نظر میگیریم با هم میسنجیمشون. فرض کنید یکی کوچکتر یکی بزرگتر. کوچیکه با قسمتی از این بزرگی مساویه، کوچیکه با قسمتی از این بزرگی مساویه، با همه بزرگی مساوی نیست، کوچکتر از بزرگ است، با بخشی از این بزرگی مساویه. این قسمت مساوی باعث می شود که ما در اون بزرگی شیئی پیدا کنیم که مساویست با این کوچیکه. بعد اون بزرگی علاوه بر اون شیئی که مساویست با کوچیکه بازم یه چیزی داره، یه بخشی دیگه هم داره، اون میشه شیء آخر. یعنی شما در این بزرگی شیئی رو دارید که مساوی با اون کوچیکه است و شیئی رو دارید که اضافه است. پس تو این بزرگی شیء اون و شیء اون پیدا شد، شیء اون و شیء اون قسمت. الان گفتم قسمت دانشم میریه. پس با مساوات، یعنی اول مساوات درست کردید بین کوچیکه و بخشی از بزرگه. مساواتی که درست کردید تو بزرگی شیئون پیدا شد، بعد مازاد بر اون شیئ رو تو اون بزرگ دیدید، گفتیم و شیئون آخر. پس در بزرگی شیئون و شیئون آخر داشتید قسمت درست شد. اول مساوات رو درست کردید بعد قسمت رو دیدید. اینطوری بیان کرد این آدم که قسمت رو فرع مساوات قرار داده. با همین بیانی که عرض کردن که کوچیکه رو با بخشی از بزرگی مساوی کرده، مساوات درست کرده، بعد گفته حالا که مساوات درست شد پس این بزرگی دارای شیئی است، بعد دیده یه قسمتی هم اضافه برای این بزرگی هست که با کوچیکه مقایسش نکرده، گفت و اونم شیء دیگر، بعد جمع کرد گفت در این بزرگی شیء اون و شیء اون آخر هست. خب وقتی شیء اون و شیء اون آخر هست پس قسمت میشه. بله؟
این نقص
بهتون مصابات
نیست.
یعنی اون شیء کوچکتر با شیء بزرگتر با بخشی از شیء بزرگتر مساویه، الباقی شیء اون آخره. پس این بزرگی مشتمل است بر شیء اون و شیء اون آخر. شیء اون همون نیست که داریم برابرش میکنیم با اون کوچیکه، شیء اون آخر اون مازاده. خب پس ملاحظه کردید که قسمت از کجا در آمد؟ قسمت از مساوات در اومد. یعنی اول اومدیم مساوات رو درست کردیم، بعد دیدیم اون یکی دیگه یه ذره اضافه بر اون مساوی دارد، مقدار بر مقدار مساوی اضافه داره، گفتیم پس بزرگی مشتمل است بر شیء و شیء. قسمت رو درست کردیم، اول مساوات درست کردیم، بعد به کمک مساوات قسمت درست شد. خب حالا این تو همونی که ملاحظه کردین، قسمت شد فرع، مساوات شد اصل. این عبارت رو بخونه. و توجیه او، یعنی توجیه این عکس، این است که گفته شود. میخوام توجه کنید در این گفته، میخوام قسمت و فرع مساوات قرار بدیم، نه فرع لا مساوات، قسمت و فرع مساوات قرار بدیم. توجیهش اینه که اینطور گفته شود: وهم و تصور ما، انما یقسم المقدار، مقدار بزرگ رو تقسیم میکنه، ازا لا هزم مقدارن آخر اصغر منه، به شرطی که ملاحظه کند مقدار دیگری رو که کوچکتر از اون مقداری که میخواد قسمتش کنه. اون مقداری که میخواد قسمت کنه اون مقدار بزرگی است، باید مقداری کوچکتر از اون مقدار بزرگی رو ملاحظه کند. فیفرز فیه، یعنی فیفرز در اون مقداری که میخواد تقسیمش کنه، که من بهش گفتم مقدار بزرگ، در اون مقدار بزرگ فرض میکند مایساویه، بخشی رو که مساوی باشد با این مقدار اصغر. و هو شیئون، اون بخش مساوی رو میگه شیئون، چون قرار شد که قسمت عبارت باشه از شیئون و شیئون، حالا شیئونش پیدا شد. و یبقى الفضل، فضل این اضافه، اضافه برای اون بزرگی باقی میمونه. و هو شیئون آخر، این فضل هم شیئون آخره، پس اون بخشی که مساوی میشه با اون اصغر میشه شیئون، اون بخشی که فضل است و اضافه میاد میشه شیء اون آخر. حالا وقت گفته میشه این مقدار بزرگ مشتمل است بر شیء اون و شیء اون آخر، مشتمل است بر شیء اون و شیء اون آخر، این قسمت میشه. فقبول القسمه به معنای فرض و شیء غیر شیء، فرض کنیم شیء را که این صفت دارد غیر شیء دیگر است، یا بگید فرض و شیء غیر شیء، غیر و صفت برای فرض نگیرید، برای شیء نگیرید، مفعول دوم فرض بگیرید. فرض کنیم شیء را غیر از شیء دیگر، یعنی در بزرگی شما شیء غیر شیء فرض میکنید، یعنی شیء را فرض میکنید غیر از اون شیء دیگر. این معنی قسمته. خب فقبول القسمه به این معنایی که گفتیم به اعتبار مساوات بعض منه لما هو اصغر منه هست. این قسمت، قبول قسمت به این معنا که فرض کنیم در اون بزرگی شیئی را غیر از شیء دیگر، این فرض و این قبول قسمت به اعتبار مساوات بعضی از اون مقداری است که میخوام تقسیمش کنیم، مساواتش با چیزی که اصغر از اون مقداره که میخواد قسمت بشه، باید مساوات درست کنیم بین این اصغر و اونی که بعضی از اونی که میخوام قسمتش کنید. تا قبول قسمت به معنی فرض و شیء غیر شیء درست بشه. روشن مطلب. ولولا ذلک لم یکن قابلا لها، اگر این مساوات این کوچکتر با بخشی از اون بزرگتر نباشد، لم یکن اون بزرگه قابلا لها، یعنی قابل قسمت، قابل قسمت نیست. تا شما این مساوات رو نیارید و این مساوات حاصل نباشه، قسمت حاصل نیست. تا مساوات رو نفهمید قسمت رو نمیفهمید، تا مساوات نباشد قسمت نیست. هم در مقام ثبوت تا مساوات نباشد قسمت نیست، هم در مقام اثبات و علم تا مساوات فهمیده نشود قسمت فهمیده نمیشود. مقام ثبوت مقام واقعه، مقام اثبات مقام علمه. در مقام ثبوت، یعنی در مقام واقع، باید مساوات باشه تا قسمت حاصل بشه. در مقام اثبات، یعنی مقام علم، باید مساوات فهمیده بشه تا قسمت به تبعش فهمیده بشه. بنابراین قسمت میشه فرع بر مساوات، و مجرد همین مساوات کافی است در قسمتی که ذکر شد. قسمتی که ذکر شد یعنی قسمت به معنی فرض و شیء غیر شیء، چون قسمت رو دو جور معنا کردیم، معنای دوم الان هیچ ملحوظمون نیست، معنای اول رو داریم مطرح میکنیم. لذایشون میگه قسمت مذکوره، یعنی قسمت به اون معنی اولی که گفتیم و الان اینجا تذکرش دادیم، گفتیم به معنی فرض شیء غیر شیء. تا مساوات نباشه این قسمت نیست و اگر مساوات بود کافیست در این قسمت، وجود مساوات در این قسمت کافیست. این هم بیان دوم بود. بیان اول بیان بود که ما گفتیم، بیان دوم بیان این گروه بود. حالا بیان سوم میخوام مطرح کنیم که قسمت فرع لامساواتی. ملاحظه کنید در اون مقدار بزرگ مجموع اون مقدار بزرگ با بعضش مساوی نیست. میخوام در مساوات بیاریم، مجموع مقدار بزرگ با بعضش مساوی نیست. این مساوی نبودن، این مساوی نبودن به ما اجازه میده که بیاییم تو اون مقدار بزرگ بعض رو ملاحظه کنیم و کل رو ملاحظه کنیم. وقت بگیم این کل مشتمل است بر این بعض و غیر این بعض، اشتمال بر این بعض و غیر بعض یعنی اشتمال بر شیء این و شیء آخر، میشه قسمت. همین که شما عدم تساوی بعض رو با کل توی همیشه دیگه، لازم نیست دو چیز رو با هم بسنجید، لازم نیست دو چیز رو با هم بسنجید. یک دونه مثلا کاغذ رو ملاحظه کنید، بعضش رو ببینید با کلش، میگید بعض این با کلش مساوی نیست. بعد میگید پس این کل مشتمل است بر این بعض میشه شی و بر سلامت بر اون قسمتی که اگر اضافه کنیم به این بعض میشه کل، اونم میشه شیون آخر. پس این کاغذ مشتمل شد بر شیون و شیون آخر، این قسمت شد. از کجا قسمت رو در بردید؟ از اون لامساواتی که بین بعض و کل دیدید. گفتید این بعض با این کل مساوی نیست، پس این کل با بعض مساوی نیست، یعنی بعض رو دارد اضافه بر بعض هم دارد، پس شیئون و شیئون آخر داره، شیئون و شیئون آخر داره، این قسمت شد. قسمت رو از لامساوات به دست آوردید. لامساوات شد اصل، قسمت شد فرع. حالا عبارت توجه کن، او یقال این که مقدار به طوری باشد، مقدار بزرگ داری میگه، اصلا در اینجا مقدار بزرگ کوچیک نداریم، اینجا کل و بعض داریم، یه دونه مقدار داریم. این که مقدار به طوری باشد که ینفرز و فیه شیئون غیر و شیئن، بله شیئون غیر و شیئن، مقدار طوری باشد که فرض شود در اون مقدار شیئی که این صفت دارد غیر شیئی دیگر است. یا گفتم ینفر زوفیه شیئون غیر شیئین، هر دو جور میتونید بخونید. شیئی غیر شیئی فرض بشود، فرض بشه شیئی غیر شیئی یعنی قسمت بشه، یعنی قسمت بشه. مقدار طوری باشد که قسمت باشد، انما هو لاجل این که مساوی نیست مجموع این مقدار، من حیث هو یعنی من حیث این که مجموع است، مساوی نیست لبعضهی، اون مجموع مساوی با بعض نیست. الذی یفرزه العقل اولا شیئا، اون بعضی که عقل او را اولا شیء فرض میکنه، یعنی عقل میاد اون بعض رو ملاحظه میکنه میگه این شیء، بعد دو مرتبه میاد مازاد بر اون بعض رو که با زمین شدن به بعض کل رو میسازد ملاحظه میکنه میگه این شیء آخر. اول باید بعض با کل مساوی نباشه تا عقل بتونه بعض رو جدا تصور کنه و بگه شیئون، بعد بره سراغ کل ببینه یه بخش اضافه داره بگه اینم شیئون آخر. وقت بیاد تو این کل ملاحظه کنه ببینه مشتمل است بر شیئون و شیئون آخر، وقتی این کل مشتمل شد بر شیئون و شیئون آخر، خود همین معنی قسمته. پس کل قسمت شد، یعنی فرض شد فیه شیئون و شیئون آخر. این قسمت از کجا درست شد؟ از اون عدم مساواتی که عقل اول بهش رسید. پس عدم مساوات میشه اصل، قسمت میشه فرع. او یقال این که مقدار به طوری باشد که در او فرض شود شیئون غیر شیئن، یعنی مقدار طوری باشد که در او فرض شود قسمت، انما هو بل اجل این است که مجموعه این مقدار من حیثوبه، یعنی از این جهت که مجموعه مساوات ندارد، لبعضه با بعض این مقدار مساوات نداره، اون بعضی که عقل اولا به عنوان شی فرضش میکند. پس قسمت لعجل این عدم مساواته، لعجل این عدم مساوات، یعنی فرع این عدم مساوات. چون عدم مساوات است پس قسمت حاصل است. از لولا ذالک، یعنی اگر این عدم مساوات نبود، لم یمکن هو، یعنی عقل را ممکن نبود که فرض کند فیه، در اون مقدار شیعی را، و بعد هم فیف رزو بعد اون فرض اول شیعن آخر را، نمیتونست دوتا شیع فرض کنه. اگر عدم مساوات بعض با کل نبود، نمیتونست دو شیع را فرض کنه، نمیتونست بگه یک شیع این بعضه، شیع دیگر مازادیست که اگر به این بعض زمینه شود کل رو میسازد، نمیتونست اینو بگه. اگر بعض و کل مساوی بود نمیتونست این حرف رو بزنه، ولی چون بعض و کل، بعض و کل نامساویند، تونست بگه این بعض میشود شیعی، اون یکی دیگم که باید به این بعض اضافه شود و کل رو تشکیل بدهد میشود شیعی دیگر، پس این کل مشتمل شد بر دو شیع، یعنی مشتمل شد بر شیعن و شیعن، و این احتمال بر شیعن و شیعن شد قسمت، پس کل قسمت شد با کمک لامساوات. و مجرد این لامساوات کافی است در قبول قسمت وهمیه، که قسمت وهمیه همین بود که الان گفتیم فرض و شیعن غیر شیعن، قسمت وهمیه است در مقابل قسمت واقعیه که لازم بود فک بشه، یعنی باید بود شیع بشکنه یا بریده بشه، بالاخره باید جدا میشد، اون قسمت فکیه یا قسمت واقعیه بود که معنی دوم قسمت بود. ما الان به معنی دوم قسمت کاری نداریم، معنی اول قسمت که فرض و شیعن غیر شیعن هست مطرحه. خب تموم شد. پس سه تا قول در اینجا آمد. قول اول این که قسمت اصل است و مساوات و لا مساوات، مساوات و بقیه فرند، این قول تو متن مصنف آمد. دو قول دیگه هم داشتیم که می گفتن قسمت فرعه، منتها اول قول اول از این دو قول قسمت و فرع مساوات می گرفت، قول دوم قسمت و فرع لا مساوات می گرفت. این هر سه گفته شد. حالا این می خوام ببینیم که مصنف قول اول گفت، دو تا قول دوم و سوم اصلا اشاره نکرد. شارح میگه که میتونیم اینطوری بگیم اونی که مصنف گفته مربوط به کم منفصله، اینی که این گروه گفتن که عکس حرف مصنف مربوط به کم متصله، به این صورت میتونیم بگیم هر دو قول درسته. قول مصنف در کم منفصل درسته، قول این مخالفین هم در کم متصل درسته. به این ترتیب هر دو قول رو قبول میکنیم. پس در کم منفصل اول قسمت هست، بعدن حکم به تساوی یا زیاده و نقیصه. اما در کم متصل اول باید زیاده و نقیصه رو ملاحظه کنیم، بعدن قسمت رو. در کم منفصل قسمت از اول حاصله، دیگه لازم نیست از تساوی و زیاده و نقیصه بیرونش بیاریم، بلکه قسمت حاصله، اون وقت زیاده و نقیصه و مساوات از قسمت میگیریم. پس بنابراین در کم و منفصل قسمت اصله چون از اول حاصله، مساوات و اون دوتای دیگه فرعن چون از این قسمت گرفته میشن، با بیانی که مصنف گفت که ما اجزا رو ملاحظه میکنیم در یکی، در دیگری هم اجزا رو ملاحظه میکنیم، اجزا رو با هم مقایسه میکنیم. همین که اجزا ملاحظه کردیم قسمت حاصل شده، وقتی مقایسه میکنید مساوات اینا پیدا میشه. پس اول قسمت، لد مصابات و لا مصابات. این قول مصنف بود که در کلمه منفصله. در کلمه متصل اول قسمت نیست. شما یا باید اون اصغر و اکبر رو با هم ملاحظه کنید یا باید بعض رو با مجموع ملاحظه کنید که با این کار تساوی یا لا تساوی درست میشه. بعد از این مصابات یا لا مصابات شما میتونید قسمت رو به دست بیارید. و ظاهر این است که ما فی الکتاب، اون قولی که در کتاب یعنی در متن مصنف آمد، در مصابات و لا مصابات عددی است، یعنی مربوط به کلمه منفصله. اما و ان عکسه، عکسش که ما ذکر کردیم، عکس آن که در متن آمد، عکسه یعنی عکس آن که در متن آمد که ما ذکرش کردیم، در مصابات و لا مصابات مقداری نه در کلمه متصله، که توضیح هم دادم چطور در کلمه منفصل قسمت اصله، چون قسمت آماده است، اون یکی دیگر رو باید استخراج کنید. اما در کلمه متصل قسمت آماده نیست که شما مصابات و لا مصابات از سوش در بیارید، بعد مصابات و لا مصابات اول در بیارید، بعد قسمت از سوش استخراج کنید. این بحث تموم شد. ما تعریف کردیم، ما بیان کردیم که کم سه تا خواسته داره، سه تا عرض خاص داره، و بعد اشاره کردیم که خواسته ها رو میتونیم در تعریف کم بیاریم و کم رو به تعریف رسمی تعریف کنیم، چون تعریفی که مشتمل بر عرض خاصه میشه تعریف رسمی، تعریفی که مشتمل بر فصله میشه تعریف حدی. گفتیم میتونیم این اعراض خاصه رو در تعریف کم، در تعریف کم بیاریم تا تعریف رسمی برای کم درست شده باشه. بگیم مثلا الکم عرضان قابلان لقسمت، چنان شو گفتن دیگه، الکم عرضان قابلان لقسمت. یا بگیم الکم عرضان قابل للمصابات و المفاوته، خاصه سوم. به خاصه اول تعریف کنیم، میگیم الکمو عرضان یقبل القسمه لذاته. به خاصه سوم تعریف کنیم، میگیم الکم عرضان یقبل المصابات و المفاوته. مفاوته یعنی تفاوت، تفاوت به زیاده و نقص. به معنی به خاصه سوم تعریفش کنیم، اینطور میگیم الکم عرضان یشتمل علی العاد. این خاصه دومه. سه جور تعریف میتونیم برای کم ارائه بدیم. فخر رازی گفته تعریف کم به خاصه سوم غلطه، چون مشتمل بر دوره. بگیم الکمو عرضان یقبل المصابات و المفاوته، این مشتمل بر دوره و غلط. بیان میکنم چرا. تعریف کم به خاصه اول هم باطله، چون جامع افراد نیست. وقتی میگیم الکم هو الذی یقبل عرضان یقبل القسمه، این فقط کم متصل شامل میشه، کم منفصل شامل نمیشه، بنابراین تعریف جامع افراد نیست، اینم باطله. بهترین تعریف اینه که به خاصه دوم کم رو تفسیر کنیم. بگیم الکم هو الذی یشتمل علی العاد بالفعل او به توهم، مشتمل بر عاد است بالفعل، کم منفصله به توهم کم متصله. الان توضیح دادم، اول بحث توضیح دادم که عاد در عدد بالفعل موجوده، در مقدار با توهم موجود میشه. حالا ما برای اینکه تعریفمون رو جامع افراد قرار بدیم، بعد از اینکه میگیم الکم و ما یشتمل علی العاد، این قید رو میاریم بالفعل و به توهم، یا به جای بالفعل میتونید به جای به توهم بگید بالقوه، بگید بالفعل و بالقوه. بالفعل که گفتید کم منفصل شامل میشه، بالقوه که گفتیم کم متصل شامل میشه، اون وقت تعریف با این دو تا قید مربوط میشه به تمام کمها و تعریفی میشه جامع افراد. پس توضیح دادم سه تا خاصه برای کم ذکر کردیم و گفتیم هر یکی از این خاصه ها رو میشه در تعریف کم اخذ کرد، ولی فخر این قبول نکرد. فخر میگه خاصه اول رو نمیشه گفت، خاصه سوم رو نمیشه گفت، بلکه خاصه دوم رو باید گفت. حالا باید بیان کنیم چرا خاصه اول رو نمیشه گفت، چرا خاصه سوم نمیشه گفت. اول بیان میکنیم چرا خاصه سوم نمیشه گفت، بعد بیان میکنیم چرا خاصه اول نمیشه گفت، بعدم بیان میکنیم چرا خاصه دوم خوبه و میشه در تعریف آورد. این سه تا مطلب رو داریم، وجود یه صفحه طول میشه این قسمت. اما خاصه سوم رو نمیتونیم بیاریم چون تعریفمون دوری میشه. ملاحظه رو اینطوری میگیم: الکم ارزان یقبل مساوات و لا مساوات. کم ما داریم تعریف میکنیم و در تعریفش مساوات رو اخذ میکنیم. بعد بهمون میگن مساوات یعنی چی؟ میگیم مساوات اتحادون فل کم. کم ما داریم به مساوات تعریف میکنیم، وقتی میخوام مساوات رو تعریف کنیم به کم تعریف میکنیم. اگر میخوام کم رو بشناسیم باید مساوات رو بشناسیم. حالا اگر خواستیم مساوات رو بشناسیم باید کم رو قبلا شناخته باشیم. میشه دور دیگه. کم ما به وسیله مساوات تعریف میکنیم، مساوات هم وسیله کم. اینطور میگیم الکم ارزان یقبل مساوات، بعد میگیم المساوات یا هی اتحاد فکر. وقتی کم رو تعریف میکنیم مساوات رو اخذ میکنیم تو تعریف، وقتی مساوات رو تعریف میکنیم کم رو تو تعریف اخذ میکنیم. این میشه دور. پس تعریف مساوات، تعریف کم به خاصه سوم غلط چون مشتمل بر دور. قال الامام الرازی لا يمكن تعریف الكم بالمساواه والمفاوته. مفاوته یعنی لا مساوات، یعنی زیاده و نقیصه، یعنی تفاوت. لان المساوات لا تعرف الا بانها اتحاد في الكم. مساوات هم وقتی میخوان تعریف کنید تعریفش نمیکنید مگه به اینکه مساوات اتحاد در کمه. دو شی اتحاد در کم که داشته باشن مساوات دارن. مساوات میشه اتحاد در کم، مفاوته میشه عدم اتحاد در کم. پس چه در تعریف مساوات چه در تعریف مفاوته شما کم عرض میکنید. فیلزم الدور، دو لازمی هست. بعد خود فخر از این اشکال دور جواب داده و تأیید کرده که تعریف کم به خاصه سوم یعنی مساوات اشکالی نداره. توجه کنید در دور اینطوره که شناخت کم متوقف است بر شناخت مساوات و بالعکس شناخت مساوات هم متوقف است بر شناخت کم. در نتیجه میشه شناخت کم متوقف است بر شناخت کم یا شناخت مساوات متوقف است بر شناخت مساوات. فخر اینطور میگه، میگه شناخت مساوات متوقفه و شناخت کم نیست. مساوات رو با چشم میابیم، با حس به دست میابیم. حالا چه حسمون چشم باشه چه حسمون لامسه باشه، میتونیم چشم رو ببندیم دو شعر رو هم قرار بدیم بعد ببینیم یکی اضافه داره بعد دیگه با لامسه همون تشخیص میدیم که این بزرگتر از اونه یا مساوی اونه. پس مساوات رو با حس درک میکنیم، حالا با حس باصری یا با حس لامسه. اما کم رو به توسط مساوات تعریف میکنیم. کم رو به توسط مساوات میشناسیم، مساوات رو به حس میشناسیم. پس شناخت کم متوقف بر شناخت مساوات هست، ولی شناخت مساوات دیگه متوقف بر شناخت کم نیست. شناخت مساوات به طور بدیهی از حس به دست میاد. خب یکی از دو طرف توقف رو از بین بردیم، دور از بین رفت. طرفین باید بر هم متوقف میشدن تا دور پیش میامد. ما یکی از دو طرف از بین بردیم، دور از بین رفت. این جواب فخره. اما جوابش رو دقت کنید چطوری مطرح میکنه. من خلاصه گفتم و یه خود آسان‌تر از خود فخر گفتم. فخر اینطور میگه، میگه که ما وقتی که میخواهیم کم ملاحظه کنیم، حس کنیم، میبینیم کم حس نمیشه. ما اون شیء متکمم رو حس میکنیم، یعنی اون شیء که دارای کمه، یعنی این جسم. پس کم رو همراه با اون متکمم حس میکنیم، تنها نمیتونیم حس کنیم. با حس کردن شیء متکمم مساوات رو یا عدم مساوات رو به دست میاریم، بدون این که احتیاج داشته باشیم مساوات یا عدم مساوات از کم استفاده کنیم. پس توجه کنیم، کم رو به تنهایی حس نمی کنیم، با اون شیء متکمم حسش میکنیم مجموعا، و با این حس کردن مساوات و عدم مساوات دست میاد. بعد عقل ما وارد میشه، میخواد کم و از اون شیء متکمم بیرون بکشه، چون شیء متکمم ما با حس دست بردیم دیگه، عقل لازم نیست بیاد شیء متکمم رو برای ما توضیح بده، با حس فهمیدیمش. عقل فقط لازمه که کم و از متکمم جدا کنه تا کم و به تنهایی بیابه. لذا برای شناخت کم احتیاج به تعریف پیدا میکنه، چون وقتی ما حس کردیم کم رو حس نکردیم، متکمم رو حس کردیم. مساوات هم همینجا روشن شد، مساوات یا عدم مساوات روشن شد. بعد عقل ما که وارد شد گفت خب الان شیء متکمم حس شده، پس اون لازم نیست من در بارش نظر بدم، ولی من باید کم از این متکمم جدا کنم، یعنی کم رو تنهایی بشناسم. چطوری بشناسم؟ اینجا استمداد میکنه از مساوات، از مساواتی که حس درک کرده بود. اون وقت کم به کمک مساوات شناخته میشه، و مساوات این که قبلا شناخته شده بود احتیاج به کمک نداره، پس دور لازم نمیاد. دقیقا چه اینطوری وارد بحث میشه، من از اول این که متکمم رو درک میکنیم حس میکنیم، کم رو حس نمیکنیم بلکه عقل این کار میکنه، اینا رو نگفته بودم، ولی حالا اضافه کردم کلام فخر که کامل روشن شد. چون فخر اینطوری میگه، میگه ما متکمم رو حس میکنیم و مساوات رو همینجا میفهمیم، یادم مساوات رو. بعد عقل ما میخواد این کم رو جدا کنه از متکمم، حس نتونسته کم رو درک کنه، عقل میخواد کم رو از متکمم جدا کنه و بعد از این که جدا کرد بشناسه. برای شناختش کمک میگیره از اون چه که حس بعد از حس متکمم در اختیار ما گذاشت، یعنی از مساوات. بعد از این که احساس کرد متکمم رو، مساوات در اختیار ما قرار گرفت، حالا عقل در شناخت کم از اون مساواتی که در اختیار ما قرار گرفته شده استمداد میکنه، ولی دیگه برای شناخت مساوات احتیاجی به استمداد نیست، چون مساوات قبلا شناخته شد و وسیله احساس شناخته شد. این خلاصه حرف فخر در جواب از دور. و ذکر فخر در مباحث مشتریه این مطلب رو که انهو یوم کن اند یجاب انهو، یعنی از این اشکال دور میشه جواب داد به این صورت، و ان المساوات و لا مساوات مما یدرک بالحس، مساوات و لا مساوات از طریق حس درک میکنیم، و احتیاج نداره که با تعریف بشناسیمش، با همون حس میشناسیم. و الکم لا یناله الحس مفردن، کم ما به طور جدا حس نمیتونه درک کنه، مفردن حال از حس نیست، حال از کمه. میتونید حال از حسم بگیرید، یعنی حس به تنهایی نمیتونه کم و به کم برسه، عقل باید بیاد به کمکش. اما مفردن در اینجا ظاهرن با عبارت بعد روشن میشه که مفردن حال از حس نیست، حال از کمه. کمه به تنهایی رو حس درک نمی کنه، کم رو در اون ضمن متکمم حس درک میکنه، در اون جسم متکمم درک میکنه. بل انما یناله مع المتکمم تناولا واحدا، یعنی حس به این کم رو با متکمم درک میکنه، اما با یه درک، با یک رسیدن، نه با دو رسیدن. اینطور نیست که یک بار با متکمم برسه بعد برگرده بار دوم به کم تنها برسه، او کم و متکمم رو با هم حس میکنه. عقله که باید بیاد این دوتا رو جدا کنه، حس نمیتونه جدا کنه. ول کمو لا ینالهو الحسو، کم را حس نمیرسد، نائل نمیشود. کم مفرد رو، یعنی به تنهایی رو، کم به تنهایی رو حس نمیرسد، بلکه انما ینال و حس اون کم رو به زمیمه متکمم، ینالهو تناولن واحدا، با یک تناول، با یک رسیدن به هر دو میرسه، ولی نمیتونه جدا کنه، کم رو جدا کنه، متکمم رو جدا کنه نمیتونه. ثم ان العقل یجتهد، عقل میاد که این کم رو از متکمم جدا کنه. ثم ان العقل یجتهد فی تمیز احد المفهومین عن الاخر، مفهومین یعنی کم و متکمم، این مفهومینه. احد المفهومین یعنی عقل تلاش میکنه در این که جدا کنه احد المفهومین یعنی کم رو عن الاخر، این از متکمم. حس هر دو رو با هم یافته، نتونسته جداشون کنه، عقل میاد تلاش میکنه که یکی از این دو رو از دیگری جدا کنه، یعنی کم رو از متکمم جدا کنه. از طریق با استنداد از مساوات کم و عقل میفهمه و همینجا جداش میکنه از متکمم، ولی متکمم رو که حس یافته و از طریق متکمم به مساوات دست پیدا کرده، دیگه عقل کارش نداره، عقل فقط کم رو با تعریف میابه، اونم تعریف به مساوات، مساوات هم که از قبل شناخته شده است، دیگه مساوات شناختش توقف بر کم نداره و دیگه دور نیست. فلهذا یمکن تعریف ذالک المعقول را، ذالک المعقول یعنی کم، چون عقل داشت کرد دیگه، خود کم محسوس نبود، متکمه محسوس بود، کم معقول بود، این معقول رو میشه تعریف کرد به هذا المحسوس، یعنی به مساواتی که حس شد، یا به متکمم که دارای مساوات بود. خب پس معقول، ذالک المعقول رو که کمه، به هذا المحسوسی که متکمم است یا مساوات موجود در متکمم تعریف میکنیم، و بعد هذا المحسوس مستقنی است، یعنی دیگه احتیاج به تعریف نداره، هذا المحسوس این مساوات، یعنی متکممی که ازش مساوات دست آوردیم، یعنی مساوات، مساوات که محسوس دیگه احتیاج به تعریف نداره، و هذا المحسوس که مساوات است مستغنی از تعریف است. تنگی روشن، پس دو لازم دیم، مستشکل میاد اشکار میکنه، میگه آیا در تعریف مساوات میتونی کم بحث کنی؟ خب بله میتونیم کم و عقص، خودمون گفتیم المساوات اتحادون فل کم، کم و عقص یعنی. مستشکل با ما میگه اگه تونستی کم و تو تعریف مساوات عقص کنی، باز مساوات متوقف شد بر کم. جواب میده نه، ما امکان عقص داریم ولی واجب نیست که عقص کنیم، ممکن است که ما مساوات رو در تعریف کم عقص کنیم، واجب نیست. اگر واجب بود اخذ مساوات، وقت کم متوقف میشد بر مساوات، مساوات هم متوقف، بله اشتباه گفتم، اگر واجب بود اخذ کم، اگر در تعریف مساوات واجب بود که کم ما اخذ کنیم، اون وقت شناخت مساوات متوقف میشد بر شناخت کم، و شناخت کم هم که متوقف هست بر مساوات، دوباره دوره برمیگشت. ولی ما فقط می توانیم در تعریف مساوات کم و عقص کنیم، واجب نیست عقص کنیم، پس شناخت مساوات توقف و شناخت کم نداره، و امکان و عقصهی فی تعریف زمیر را توجه کنیم، امکان عقص کم در تعریف مساوات، این که ممکن است شما کم و در تعریف مساوات عقص کنیم، مساوات احتیاج به تعریف نداشت، ولی حالا اگه خواستیم تعریف کنیم ممکنه کم رو در تعریف شخص کنیم، بگیم بل مساوات و اتحاد رو فکر کنم. ایشون میگه امکان اخذ کم در تعریف مساوات اقتضا نمی کند که توقف داشته باشه معرفت مساوات در معرفت کم تا با توجه به توقف معرفت کم بر مساوات دو لازم بیاد. روشن مطلب بله. مساوات رو ضمیر مؤنث نمیاره به اعتبار تساوی، به اعتبار تساوی. تازه مساوات مصدر هست، چون مصدره میتونه مذکر بیاره میتونه مؤنث بیاره، تاش تای تانیث نیست، تای مصدریه است. در اونجا که مصدر باشه هم مذکر میشه ضمیر مذکر آورد هم ضمیر مؤنث. حالا فرض کنید و فرض هم نشه ضمیر مذکر آورد، اینجا مساوات رو به تعبیر تساوی میبریم، ضمیر رو به تساوی برمیگردیم. ضمیر رو که به کم برگردونده مذکر آورده، ضمیر رو هم که مساوات برگردونده باز مذکر آورده. اگر مذکر و مؤنث رو فرق میذاشت اشتباه پیش نمیومد، یعنی راحت میفهمیدیم که این برمیگرده مساوات و من برمیگرده به کم، ولی این کار نکرده. از نظر معنا میفهمیم که مراد چیه و ضمیر رو با کجا برمیگرده. خب این بحثمون شد. تعریف کم به خاصه سوم ابتداعا فخ گفت باطل است و بعد جواب داد و گفت اشکالی نداره. این تموم شد. حالا تعریف کم به خاصه اول که قسمته، جایز یا نه؟ الکم عرضان یقبل قسمه، این جایز یا نه؟ فخ میگه جایزه ولی تعریف تام نیست، تعریف کامل نیست. تعریف باید جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه. این تعریف جامع افراد نیست، این فقط کم و متصل شامل میشه، کم منفصل شامل نمیشه. چون این تعریف اختصاص به کم و متصل داره، یقبل القسمه اختصاص به کم و متصل داره. کم و متصله که قبول قسمت میکنه، کم منفصل قبول قسمت نمیکنه. این باید توضیح داده بشه چطور کم و متصل قبول قسمت میکنه، منفصل قبول قسمت نمیکنه. بله اگه ثابت بشه که منفصل قبول قسمت نمیکنه، این تعریف ناظر به منفصل نمیشه و نتیجتا جامع افراد نمیشه، اختصاص پیدا میکنه به متصل، فقط کم و متصل رو تعریف میکنه، در حالی که ما میخوام مطلق کم رو تعریف کنیم. حالا چطور این تعریف شامل کم متصل نمیشه؟ مراد از تعریف قسمت، مراد از قسمت تعریف نگم، مراد از قسمت قسمت من اوله، نه قسمت من دوم. دیروز دو تا معنا رو گفتیم. معنای اول قسمت این بود فرض شیء غیر شیء، که خودی پیش هم همین تو همین جلسه امروز هم توضیح دادن. معنای دوم قسمت، قسمت واقعی و فکری بود، قسمت فعلی بود که شب باید بریده بشه، شکسته بشه. اونو گفتیم اختصاص به متصل داره. بله اونو گفتیم در متصل جاری نیست، در کم متصل جاری نیست، چون کم متصل وقتی قبول قسمت میکنه از بین میره. و گفتیم قابل بعد از قبول نباید از بین بره، در حالی که کم متصل از بین میره پس قبول قسمت نمیکنه. دیروز اینو توضیح دادیم. پس معنای دوم برای قسمت که عبارت از انفکاک و جدا شدن شیء، اینو گفتیم در کم متصل نمیاد، چون کم متصل به محضی که جدا بشه زائل میشه، اون کم اولی از بین میره، دو تا کم جدید میاد. پس اون کم اولی نمونده که قبول کنه. شما بگید کم اون چیزیست که قبول قسمت کند، کم متصل قبول قسمت نمی کنید، چون با آمدن قسمت قبولی رخ نمیده، زوال رخ میده. پس معنی دوم در کم متصل اصلا جاری نیست. بله، معنی اول در کم متصل جاری هست که فرض و شیعن غیر شیعن باشه. یادتون باشه هم در مقصد سوم مرصد قبل و هم در مقصد اول این مرصد دوم، یعنی بحث دیروز، گفتیم معنای اولی که برای قسمت میکنیم هم شامل متصل میشه هم شامل منفصل میشه. چون هم در متصل میتونید فرض کنید شیئون غیر شیئون، هم در متصل هم در منفصل، در هر دو میتونید فرض کنید. بنابراین قسمت به معنای اول در هر دو جاییست، ولی فقه میگه قسمت به معنای اول اختصاص به متصل داره، به معنای دوم در متصل جاری نشد. اما به معنای اول رو ما گفتیم هم مربوط به متصله هم مربوط به منفصله، فقه میگه فقط مربوط به متصله. چطور معنای دوم مربوط به متصله؟ من اولش رو گفتم، دوم معنای اول چطور مربوط به متصله؟ قبلا در همین مقصد سوم مقصد اول توضیح دیدیم که چطور معنای اول قسمت مخصوص متصله. من دوباره تکرار میکنم چون خیلی از اونجا گذشتیم. نه، در شیعی فرض میکنیم، در امری فرض میکنیم شیعی را غیر از شیعی، یعنی شما تو این کاغذ قسمت دست راستشون میبینید که شیعه، دست چپ هم داره که غیر از اون شیعی دیگه. تو هر امری شما شیعی رو و غیر اون شیعی رو فرض میکنید
در یک شیعی،
بله در یک امر. ولی من نمیگم شیعی، میگم امر که اشتباه نشه. در یه امر اصلا یک کاغذ شیعی رو و شیعی دیگه رو فرض میکنید، این میشه قسمت. من تا اینشون اینطوری گفته شیعی را فرض میکنید چه غیر از شیعی دیگر باشد، یعنی دست طرف راست این کاغذ رو نگاه میکنید شیعه، طرف چپ شیعه آخره، فرض میکنید شیعی را که این صفت دارد غیر شیعی دیگره. معلوم میشه اون عبد داره قسمت میشه چون توش دوتا شیعه. اینو گفتیم هم در عدد هست که کم منفصله، هم در مقدار هست که کم متصله. ولی الان فقط ادعا میکنه که این معنای قسمت که معنی اوله مختص به کم متصله و در کم منفصل نیست. چطور این اختصاص رو توجیه میکنه؟ قبلا در مقصد سوم از مرصد اول این اختصاصی رو که فقط ادعا میکنه توضیح دادیم. گفتیم فقط یه قیدی میاره، اون قید که تو تعریف قسمت میاد باعث میشه که این قسمت به تعریف اول اختصاص پیدا کنه به متصل. اگر اون قید نیاره قسمت به معنی اول هم در متصل میاد هم در منفصل، ولی چون یه قیدی میاره اون قید این تعریف رو مختص میکنه به متصل. با اون قید اینه که فرض و شیئن غیر شیئن ابدا. البته قید ابدا نبود، قید دائما نبود، یه قید دیگه بود خلاصش میشد دائما. من دارم الان قید دائما رو میگم، خلاصش میکنم. خب بیام تو مقدار، تو مقدار میبینیم که اینطور هست. شما قسمت میکنید مقدار رو، دو تا شیء ازش در میاد، دوباره یکی از این دو شیء رو که مقدار دو مرتبه این منتها مقدار کوچیکتره دوباره تقسیم میکنید، دو شیء ازش در میاد. سه باره تقسیم میکنید، دوباره تقسیم میکنید، تقسیم چون جز لایت اجزا نداریم تا بی‌نهایت میره. پس دائما فرض شیء غیر شیء صادقه. تو عدد چی؟ عدد 8 رو تقسیم میکنید به 2 تا 4، 4 رو تقسیم میکنید به 2، 2 تا 2، 2 رو تقسیم میکنید به 1. پس تو همه اینا شیء و غیر شیء رو میبینید. وقتی تقسیم اول رو وارد کردید 4 و 4 میبینید، یا 5 و 3 میبینید، هر یه دارتون خواست تقسیم کنید. بعد میاد تا میرسید به 1، تو 1 دیگه شیئان و غیر شیئ نمیبینید، تقسیم همینجا متوقف میشه. تقسیم به معنی شیئان و غیر فرض و شیئن غیر شیئن، این تقسیم تو واحد متوقف میشه، دیگه دوام و ادامه پیدا نمی کن. پس اگر تعریف کنید قسمت رو به فرض و شیئن غیر شیئن و کلمه دائما رو بیارید، این تعریف در مقدار صادقه، چون در مقدار شما دائما میتونید فرض و شیئن غیر شیئن بکنید. تو عدد تا نرسیدید به 1 این تعریف صادقه، به 1 که رسیدین دیگه تعریف صادق نمی کن. پس دائما قید دائما رو بیارید، این تعریف دیگه مربوط نمیشه به کم و منفصل، مربوط میشه به کم و متصل. چون فرد قید دائما رو میابرد، این تعریف اولی رو که برای قسمت گفته بودیم اختصاص میداد به کم و متصل، لذا الان در اینجا میگه که این تعریف مختص به کم و متصله. پس اگر شما قسمت رو در تعریف کم بیارید و قسمت رو هم به تعریف اولی که مختص به کم و متصله معنا کنید، لازم میاد که کم رو تعریف کرده باشید به چیزی که اختصاص داره به کم متصل. شما آمدید کم رو تعریف کنید، تعریفش کردین به چیزی که مختص به کم متصله، تعریفتون دیگه جامع افراد نشد. این اشکال فخره. توجه کنید اشکال فخر بنابر اینه که مبنا خودش رو قبول کن، یعنی اون قید رو برای قسمت بیاری. اگر قید رو برای قسمت آوردین، تعریف قسمت مختص میشه به کم و متصل. حالا اگر شما این قسمتی رو که مختص به کم و متصل در تعریف کم بیارید، فقط کم و متصل تعریف کردید، در حالی که قصدتون اینه که مطلق کم رو تعریف کنید، تعریفتون میشه غیر جامع افراد. اما اگر ما اون قید فخر رو نیاریم، تعریف قسمت شامل کم و متصل و منفصل هر دو میشه، وقت ما میتونیم به راحتی کم رو تعریف کنیم به مایقال قسمت، چون قسمت یه اختصاص پیدا نمی کنه به کم متصل، شامل هر دو کم میشه. وقت کم مطلقا مایقال قسمت. و ایشون قبلا هم گفت، حالا هم دوباره تذکر میده، حق این است که قید نیاریم در تعریف قسمت. و نتیجهش میشه که این قسمت شامل هر دو نوع کم میشه. و حالا اگر این قسمت رو در تعریف کم آوردیم، معرفمون که کمه اختصاص پیدا نمیکنه به متصل، چون قسمتی که در معرف آمده اختصاص به کم و متصل نداره، معرف هم اختصاص پیدا نمیکنه به کم و متصل. نتیجتا معرف تمام افرادش تعریف میشه و تعریف میشه جامع افراد. اشکال فخر رو قبول میکنه، ولی اشکال فخر به مبنای خودش اشکال قبیه. روشن مطلب. حالا عبارت از رو بخونم. ولو یمکن ایزن، این حرفای فخر ما، ولو یمکن ایزن تعریف کم به خاصه اول، یعنی به قبول قسمه، لانهو یعنی این قبول قسمت اختصاص به متصل منه، یعنی من الکم دارد، اختصاص داره به متصل من الکم. قد عرفت، دست کتاب ما، کتاب دست منه، به صفحه 15، در صفحه 15 همین جلد 5. قد عرفت، ممکنه چاپای دیگه فرق کنه، در مقصد سوم از مقصد قبل این مطلب آمد. حالا صفحه شو دیگه من نمیدونم در چاپای دیگه چنده، در چاپ ما 15 است. قد عرفت وجه اختصاص قسمت را به متصل، و قد عرفت که این قبول قسمت شامل منفصل نمی شود، اختصاص دارد به متصل و شامل منفصل نمی شود، به سبب قیدی که زید از زیاد شده در مفهوم قسمت وهمیه. گفتیم قسمت دو قسمه، وهمیه و فعلیه یا واقعیه یا فکریه. قسمت وهمیه همون فرض و شیئن غیر شیئن بود. قید رو در مفهوم، یعنی در معنای قسمت وهمیه، فخر اضافه کرد. با اضافه کردن این قید قسمت وهمیه رو اختصاص داده متصل به بیانی که گفتم، دیگه نذار شامل منفصل بشه. حالا میگه قبول و قسمت مربوط به متصله. شما اگر کم رو به قبول قسمت تعریف کنی، کم رو متصل تعریف کردی، نه همه کم رو، در حالی که میخوای همه کم رو تعریف کنی، وقت تعریفت میشه خیلی جامع افراد، دیگه جامع افراد نیست تعریفت. کم و سر ره به همین قید در مباحث و اشیر به همین قید در ملخص. اینو شناخته قبلا که عامل اختصاص تعریف قسمت به کم متصل زیاد کردن اون قید بود، اینو شناختی. و عرفت ایزن، علاوه بر این در همون که شناختی که ان سبب عدم و اعتبار ذالک القید، حق اینه که این قید اعتبار نکنی. و ان یعنی به حق این است که ان سبب و ان سبب ان القسمت الفرضیه تتناول کم به قسمه معن، حق این است که قسمت فرضیه یعنی همون قسمت من اول که فرض شیئن غیر شیئن بود، این قسمت شامل کم به هر دو قسمش می شود با هم، چون قید ما اضافه نمی کنیم، وقتی اضافه نکردیم تعریف قسمت مربوط به هر دو نوع کم می شه. فیجوز و تعریف کم به قبول هذه القسمت، یعنی قسمت وهمیه، یعنی قسمت به معنی اول. تعریف کم به قبول قسمت به معنی دوم گفتیم نمیشه، چون کم به معنی دوم در کم متصل جاری نشد. و یادتون است در کم منفصل هم تفصیل دادیم، در دو حالت گفتیم تعریف دوم قسمت در کم منفصل جاری نیست، در یک حالت گفتیم در کم منفصل جاری است. اینو دیروز همه رو توضیح دادیم. پس میتونیم تعریف کنیم کم رو به قبول حاضر قسمه، حاضر قسمه این قسمت رو همیه که قسمت به من اول بود، قید رو نمیاریم، قسمت عام میشه، میتونیم این قسمت رو تو تعریف کمی که عامه اخذ کنیم و تعریفمون کامل هم هست دیگه، جامع افراده. مصنف عبارت فخر رو داره معنا میکنه. فخر اینطور گفت، گفت لا یمکن تعریف کم به قبول القسمه. ما گفتیم مرادش قسمت به من اوله. مصنف میگه مرادش قسمت به من دومه. آیا حرف مصنف درست غلطه؟ مراد فخر قسمت به من دومه؟ حرف مصنفشون میگه غلطه. چرا؟ چون فخر وقتی که میگه لا یمکن تعریف الکمه به قبول قسمه، پشترش میگه لعنهو یختص و بالمتسلمه، عبارت میبینید دیگه، لعنهو یختص و بالمتسلمه، قبول قسمت اختصاص دارد به کم و متصل. کدام قسمت اختصاص دارد به کم و متصل؟ قسمت من اول یا قسمت من دوم؟ الان توضیح دیدیم قسمت من اول اگر قید توش اضافه بشه اختصاص داره به کم متصل. قسمت من دوم چی؟ قسمت من دوم خود فقط تصریح کرد که اصلا در کم متصل جاری نمیشه. و چطور شما میگید مختص به کم متصل؟ مصنف میگه فقط منظورش از قسمت قسمت من دومه و میگه قسمت من دوم اختصاص به متصل دارد. وقتی ما با کتاب فقه مراجعه میکنیم میگه قسمت معنی دوم اصلا در کم متصل جاری نمیشه، تا چه برسه به اینکه ما اختصاص داره. چرا در کم متصل جاری نمیشه؟ چون قسمت معنی دوم وقتی عارض میشه کم متصل باطل میکنه و قابل نباید با آمدن مقبول باطل بشه. این حرف رو دیروز گفتیم، قابل نباید با آمدن مقبول باطل بشه. پس کم متصل قابل قسمت معنی دوم نیست. خود فخر این داره میگه، خود فخر میگه قسمت معنی دوم در متصل جاری نمیشه. وقت این عبارتش که میگه قسمت اختصاص به متصل داره، چگونه حملش میکنی بر قسمت معنی دوم؟ خود فرد گفته قسمت به معنی دوم در کم متصل نمیاد، حالا داره ادعا میکنه قسمت اختصاص به کم متصل داره. معلوم مرادش قسمت به معنی دوم نیست، قسمت به معنی اول رو داره میگه اختصاص داره و اختصاص هم داشت، چنانچه دیدید اگه قید اضافه میکردیم اختصاص پیدا میکرد. و اما توجیه مصنف کلام فخر را به این که گفته که انهو، یعنی مصنف گفته که انهو یعنی فخر، گویا فخر اخذ القسمت الانفکاکیه، گویا فخر قسمت انفکاکیه را اخذ کرده، قسمت انفکاکیه معنی دوم قسمت بود، گویا فخر معنی دوم را اراده کرده و گفته اختصاصی به متصل دارد. مصنف اشاره میگه فلسفه بشه این کلام، توجیه مصنف فلسفه بشه، توجیه درستی نیست، زیرا قد تبین آنفن در جلسه دیروز روشن شد که ان الکم متصل قسمت انفکاکی را اصلا قبول نمی کنه. نه قسمت انفکاکی اختصاص داره به کم متصل، اصلا جدای از کم متصله، اجنبی از کم متصله. و قد قرره این قبول نکردن رو امام در هر دو کتابش، یعنی هم در مباحث هم در ملخص، در هر دو بیان کرده که کم متصل نمیتونه قسمت من دوم قبول کنه. و شما چطور کلامشو که میگید این قسمت اختصاص دارد به متصل هم میکنید بر قسمت من دوم؟ خودش گفته قسمت من دوم اصلا تیر کم متصل نمیاد، در هر دو کتابش تقریر کرده این مطلب رو تقریر بازن. فکیفه یا تصور که اختصاص بدهد این فخر قبول قسمت انفکاکی به کم متصل، وقتی میگه در کم متصل اصلا جاری نمیشه، اصلا ما دیگه نباید توهم کنیم که در قسمت انفکاکی اختصاص میده به کم متصل، خودش میگه جاری نمیشه اصلا. چطور میتونه بگه که حتما جاری میشود اون هم فقط در کم متصل؟ بعد ایشون میگه که مصنف در نسخه‌ای که به خط خودش بود شارح میگه، چون شارح با مصنف فاصله زمانی خیلی زیادی نداشت، نسخه‌ای که به خط خودش بود من دیدم نوشته بود لأنه یختص بالمنفصل من، الان کتاب ما داره بالمتصل من، ولی مصنف به خط خودش نوشته بود بالمنفصل من، بعد منفصل و خط زده بود، بعد با خط خودش روی المنفصل نوشته بود بالمتصل. یعنی این نسخه که الان این نسخه است که خود مصنف تصحیحش کرده بود، یعنی اول اشتباه نوشته بود بالمنفصل من، بعد خودش خط زده بود بالمنفصل و نوشته بود بالمتصل. بعضی ها ندیدن این خط زدن رو، فکر کردن همون بالمنفصل درسته، وقت رفتن این عبارت مصنف رو با توجه به نسخه بالمنفصل معنا کردن و اشتباه کردن. همین بالمتصلی که ما ثبت کردیم و توضیح دادیم درسته، شما اشتباه نکنید، اشتباه دیگران رو تکرار نکنید. ایشون اینطوری میگه بعلم انه وقع فی نسخه المتن التي به خط المصنف، در نسخه متنی که به خط مصنف بود وقع لفظه المنفصل، لفظ منفصل واقع شده بود، فغيرها بخطه الى المتصل، فغيرها یعنی مصنف تغییر داد این لفظه منفصل رو، تغییر داد به خطهی، با خط خودش تغییر داد در متصل، نه یه نفر دیگه آمد منفصل و خط زد به جاش متصل نوشت، خود مصنف منفصل و خط زد به جاش متصل نوشت، خطش نشون میده. چرا این کار کرد؟ چرا مصنف تغییر داد منفصل رو و به جاش متصل گذاشت؟ حتما مراجعه کرده به کتابای فقه، دیده اون متصل گفته، چون در هر دو کتابش کلمه متصل آمده، وقت مصنف فهمید کلمه منفصلی که نوشته اشتباه، داره نقل کلام از فخر میکنه و کلام اونو نقل کنه، اون نوشته متصل، شما که داری کلام اون نقل میکنید باید بنویسی متصل، حالا که نوشید منفصل پس منفصل خط بزنید توش بنویسی متصل. و این کار کرد لعنه. چرا تغییر داد منفصل رو با متصل؟ زیرا دید متصل موافق است با کلام امام در هر دو کتابش، یعنی هم در مباحث هم در ملخص. فمن هم، یعنی بعضی از کسانی که آمدن این مطالب رو توضیح بدن، لم یتنبه لذلک، متوجه این خط زدن نشده، فبن الکلام علی نسخه الاولا، کلام مصنف رو با نسخه اولا که همون لفظ منفصل داشته توضیح داده. وقت فدعا ادعا کرده که قسمت انفکاکیه مختص به منفصل است، چون در نسخه اینطور می شد لأنه یختص بالمنفصل، بعدم مصنف گفته که انه اخذ القسمت الانفکاکیه، گویا فقط قسمت انفکاکیه رخص کرده. وقت در جمله قبل گفته منفصل، در جمله بعد گفته قسمت انفکاکیه، از اینجا می فهمیم که قسمت انفکاکیه مختص است به منفصل. یعنی دوتا جمله‌ای که از مصنف آمده، یکی لأنه یختص بالمنفصل، یعنی منفصل، این رو با جمله دوم که انه اخذ القسمت الانفکاکیه، این کسی که خواسته توضیح بده برای مصنف، این دوتا جمله رو جمع کرده. از این دوتا جمله این طور به دست آورده که قسمت انفکاکی اختصاص به منفصل دارد. ما گفتیم قسمت انفکاکیه رو مصنف فکر کرده اختصاص به متصل دارد و اشتباه کرده، زیرا که فقط گفته نه تنها اختصاص به متصل ندارد، بلکه اصلا در متصل جاری نمی‌شود. ما اینطوری گفتیم، ولی این شخصی که داره توضیح میده چون نسخه دوم رو ندیده، نسخه بالمنفصل رو دیده نه بالمتصل رو، اینطوری گفته، گفته که این قسمت اختصاص دارد به منفصل، بعدم مراد از این قسمت قسمت انفکاکی است، نتیجه گرفته پس قسمت انفکاکی اختصاص دارد به منفصل. حالا شارع میگه تو این اشتباه نکن، فستفسر انت به محقق ناولک، تو با آنچه که ما برای تحقیق کردیم استفسار پیدا کن، یعنی وسیلت پیدا کن، مطلب رو با توضیحی که من دادم و تحقیق کردم به دست بیار و درک بکن. من چی گفتم؟ گفتم نسخه باید بالمتصل باشد و اختصاص قسمت وهمیه به متصل در صورتی است که اون قیدی که فخر اضافه کرده اضافه کنیم. اینا تحقیقات ما بود، شما اینا که من گفتم و تحقیق کردم اینا رو نگاه کن، اون توضیحی که بعضیا با نسخه منفصل دادن نگاه نکن. ولا تکن الخابتین، خبط کننده نباش، اشتباه کننده نباش. دنباله حرف فخره، فخر میگه که اینطور گفت، گفت نمیشود کم رو به خاصه سوم تعریف کرد چون مشتمل بر دوه. اینو گفت و بعدم جواب داد. بعد گفت نمیشود کم رو به خاصه اول یعنی قبول قسمت تعریف کرد، اینو گفت دیگه جواب نداد، اشکالشو وارد میگید. حالا میگه که بلکه کم رو میتوانیم به خاصه دوم تعریف کنیم. خاصه دوم بود که کم مشتمل بر عاده، اگر کم منفصل باشه مشتمل بر عاده است، بالفعل اشتمال بالفعل داره بر عاد، و اگر کم کم متصل باشه اشتمال بالقوه داره بر عاد. قبلا گفتیم اشتمال به توهم داره، حالا میگیم اشتمال به قوه. اشتمال به توهم یعنی باید توهم کنی، تصور کنی درش یه چیزی رو به عنوان عاد و اون رو عاد کننده یا اون کل بگیری. چون قبلا توضیح دادیم، امروز هم من توضیح شد دوباره تکرار کردم. بالقوه یعنی همین، بالقوه یعنی همین، یعنی شما در مقدار می توانید عادی داشته باشید. اگر اون عاد رو فرض کنید، عادی که بالقوه بود میشه بالفعل. می توانید عاد داشته باشید، وقتی فرض کردید عاد رو دارید، پس بالقوه عاد هست، بعد از فرض شما بالفعل میشه، برخلاف کم منفصل که از اول عاد توش بالفعل هست. بنابراین اگه ما بخوام تعریف کنیم کم رو به خاصه دوم که اشتمال بر عاده، باید حتما این قید رو بیاریم، سبا امکانه این اشتمال بالفعل او بالقوه، این سبا امکانه رو باید بیاریم تا تعریف ما شامل کم متصل و منفصل هر دو بشه و تعریف جامع افراد بشه. پس توجه کردید تعریف میکنیم کم رو به این صورت، الکم ارزان مشتملون علالعاد بالفعل او بالقوه. این تعریف تعریف خوبیه. اتفاقا این تعریف رو ابن سینا و فارابی هر دو مطرح کردن، تعریف سالمیه. اینو فقط قبول میکنه. بله؟ نه، تعریف مطلقی کرد. تعریف مطلقی کرد. الکم ما یشتمله یا عرزم یشتمله علل آد ولفل میشه کم و منفصل، او بلغوه میشه کم و منفصل. با این ولفل او بلغوه تعریف و تعمیم میگه به طوری که هم شامل متصل بشه هم شامل منفصل. بل یمکن، این بل یمکنه دنباله شرم و فخره، گفت لا یمکن تعریف به خاصه سوم و لا یمکن تعریف به خاصه اول. حالا میگه بل یمکن تعریف کم به خاصه دوم، بل یمکن تعریف کم به وجود الآب. فإنه یعنی وجود آب خاصه است، یعنی عرض خاصی است که شامل کم میشود، یعنی شامل هر دو قسم کم میشود، شامل هر دو قسم کم میشه، هم متصل منفصل. بنابراین اشکالی که بر تعریف کم به خاصه اول گفتیم وارد نمیشه. ولا تتوقف معرفت این خاصه بر معرفت کم تا دور لازم بیاد. بنابراین اشکالی که در تعریف کم به خاصه سوم گفتیم وارد نمیشه. ببینید با این عبارت دو تا اشکال قبل داره نفی میکنه. گفتیم اگر تعریف کنیم کم رو به خاصه اول، این تعریف رو شامل هر دو کم نمیشه، اختصاص به کم متصل پیدا میکنه. حالا میگه اگر تعریفش کنیم به خاصه دوم، این اشکال وارد نمیشه، اختصاص به کم نداره، در هر دو کم جاری میشه و تعریف تعریف شامل میشه، یعنی جامع افراد میشه. فإنه الخاصة شاملة للكم، این خاصه دوم خاصه است که شامل کمه. بنابراین اشکالی که بر تعریف کم به خاصه اول گفتیم وارد نمیشه. ولا تتوقف معرفت این خاصه بر معرفت کم، یعنی معرفت عاد لازم نیست از کم گرفته بشه، معرفت کم ما از عاد میگیریم، یعنی عاد رو میشناسیم مستقیما، کم رو میشناسیم به توسط عاد. پس شناخت کم متوقف بر شناخت عاد هست، ولی شناخت عاد متوقف بر شناخت کم نیست، یا به تعبیریشون شناخت خاصه دوم که همون عاد داشتن بود متوقف بر معرفت کم نیست. ولا تتوقف معرفت این خاصه دوم بر معرفت کم تا دور لازم بیاد. پس اشکالی که در تعریف کم به خاصه سوم گفتیم نمیاد، اشکال کردیم بر تعریف کم به خاصه دوم، اشکال نه اشتباه گفتم دوم اول اشکال کردیم بر تعریف کم به خاصه اول، گفتیم جامع افراد نیست. اشکال کردیم بر تعریف کم به خاصه سوم، گفتیم دوره. هیچ کدام از این دو اشکال در تعریف کم به خاصه دوم نمیاد. ولی ذالک، یعنی چون تعریف کم به خاصه دوم خالی از اشکاله و تعریفی است ممکن و درست، عرفه الفارابی و ابن سینا، فارابی و ابن سینا تعریف کردن کم رو به این طور: و انه الذی یمکن ان یوجد فیه شیء که یکون واحدا عادا. کم چیزی است که در اون چیز موجود شود، شیئی که اون شیء یکی باشد و عاد کند اون کم را. خب یعنی مشتمل بر عاد باشد، یوجد فیه شیئون یعنی مشتمل باشد بر عاد. بعد میخواد تعمیم بده این تعریف رو که هم شامل کم و متصل بشه هم شامل کم و منفصل بشه. میگه سبا اون کانه این عاد موجودن بالفعل که در کم منفصله، او موجودن بالقوه که کم متصله. با این سبان کانه تعمیم داد تعریف رو، معرف رو عام کرد تا هم شامل کم متصل بشه هم شامل کم منفصل بشه. پس تعریف شد جامع افراد اولا، خالی از دوستانیان، به این جهت پذیرفته میشه. این مطلب تمام شد که ما مطلبی که گفتیم اولی که وارد بحث شدیم توی مقصد اول این چنین گفتیم، گفتیم برای کم سه تا خاصه است. بعد گفتیم می توانیم کم رو به این سه خاصه تعریف کنیم. آمدیم رسیدیم به آخر بحث، گفتیم فقط تعریف به خاصه سوم رو اشکال کرده و اگر چه جواب داده؟ تعریف به خاصه اول هم اشکال کرده، جواب نداده، تعریف به خاصه دوم پذیرفته. که این تمام توضیحات بود که در این مسئله از فخر نرد کردیم. مقصد دوم هم میشاله بمونه برای جلسه بعد.